أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. توفیق نیست به حمد الله محضر مبارک برادران و حاران و بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه ال انسان سوره شریفه ده را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در استمرار آیات این سوره مبارکه آیه شماره 11 است که آیات بعد از آن انشاءالله تقدیم میداریم. حال روز ابرار را خواندیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اونها که در میدان نیکوکاری و احسان در تمام ابعاد موفق و سایی بودند که خداوند این گروه را در قرآن ابرار می نامد. اونها که بر و نیکویی را جامع الاطراف دارند. خصوصیات این جماعت آن که مدام به نذور و تعهدات خودشون عمل می کردند و در این حال چشمی به آن سو و جهان باقی دارند، نه اینکه عمل وظیفه موجب اطمینان خاطر اینها باشد، بلکه دلواپسی از فردای خیش همیشه دارند که این موجب انگیزه فزونتری در صحت اعمالشون می شود. به مردم دل دادند و هیچ کوتاهی در این جهت ندارند و بلکه مردم رو بر خیشتن، نیازمندان رو بر خود ایثار می کنند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بخشایشی که به دیگران دارند در عین نیاز، دوست داشتن و تعلق خاطر خود این هاست، نه سر این که به نوعی تمایلی نباشد. اما در این حال انگیزه 100% الهی است. انما نطعمکم لوجه الله. جز رضای الهی و اخلاص چیز دیگری در کارشون نیست و به هیچ وجه من الوجوه طمع و توقعی از مردمان و خلائق ندارند. کار رو برای خدا به خدا انجام میدهند و تحویل میدهند. و در این حال باز هم نگرانند. البته اگر نگرانی از قیامت دارند از خداست آن هم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. نتیجه چه می شود؟ خب آیات رو گفتیم، شأن و نزول وارد رو هم مطرح کردیم و اشاره شد که بالاخره این آیه هست قرر و برجسته ترین آیات در فضائل اهل البیت علیهم السلام، با همه توضیحاتی که دیشب اشارت رفت و تکرار سخن نمی کنیم. اما فوقاهم، این فافا تفریح و نتیجه است. نتیجه چه می شود؟ و خداوند حفظ می کند و نگاه می دارد ایشان را از شر همان یوم و عالمی که عبوس قمطریر است و ایشان دلنگران آن. فقط اشاره شد که توقیه است اینجا، وقایقی است، حفظ کردن، پاس داشتن است. خداوند خود حفظ می کند این گروه را. از اون روزی که اینها گفتند کان شره مستطیرا، فراگیری در عقوبت و شر این روز دارد مگر به حفظ الهی، مگر اینکه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، مگر اینکه خداوند صرف کند، همان گونه که در سوره مبارکه فرقان از زبان عباد الرحمن هم میخوانی ملتجی به حقم، از خداوند طلب می کنند که عقوبت و درشتی اون روز را از ایشان دور گرداند، گویا جز این راهی نیست. خداوند حفظ میکند اینها رو از شر اون روز و لقاهم نظرتن و سرورا. بسیار لطیف است این قسمت و خداوند پدید می آورد، به دیدار می آورد برای ایشان نظره و سرور را. هر دو به معنای شادمانی است. الان تذکر می دهم و تفاوت رو بازگو می کنیم. اما خود کلمه لقاهم، فاعل لقا خداست، مفعول اول هم، مفعول دوم نظره، فعل دو مفعولی است مثل کسان، امثال افعال دو مفعولی که در ادبیات عرب وجود دارند. معنی لقاهم نظرتن اگر ادیبانه بخوایم بگیم این میشه که جعلهم یلقون نظرتن، یعنی خداوند جوری میکند ایشان را که دیدار میکنند با شادی ها. دقت فرمودید؟ یعنی شادی ها به دیدار و استقبال این جماعت می آیند. این میشه معنای پارسی لطیف عبارت لقاهم. خب اینها به دیدارشان می آید، خداوند کاری می کند که به دیدار ایشان می آید نظره و سرور. استحصار دارید از ویژگی های بهشت و سرای جاودان این است که در اونجا غم ره ندارد، حزنی در اون وجود ندارد. دیگه اونجا عالمی است که الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. اونجا عالمی است که خداوند حزن و اندوه رو از دل ساکنان اون به در برده است، چون بالاخره ما در این دنیا امکان ندارد انسانی باشد و طعم حزن رو نچشد. اتفاقا اگر انسانها انسانتر باشند حزن فراگیرتری دارند و غم فزونتری در این دنیا وجودشون رو میکاهد. این نیست که انسان اگر در دنیا خاطر آسوده ای از خود اطرافیان داشته باشد به ظاهر و دیگه یه آسایشی دارد و غمی در درون اون نمی آید. انسانهایی که آگاهی بیشتری از رازهای خلقت دارند غم بیشتری دارند. اینها اینها همونهان که امیرالمؤمنین توصیفشون میکند قلوبهم محزونه. اینها حزن در جانهاشون فرو رفته است. یه حزنی بین اینها و بین خداست که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. اینا یه حزن دوری از وطن دارند، ناله در فراق وطن دارند. اینها بین خودشون و خداوند. اینها نگاه به جامعه میکنن، دردهای مردم رو میبینن، کاستیهای اجتماعی رو میبینن، وجودشون رو فشرده میشود، غم به جانشون میاد. بتوانند کاری انجام بدن غمینن، نتوانند هم غمینند. یه حزن اجتماعی دارن، یه حزن معنوی و الهی دارند. این در جان انسانهای آگاه و مؤمن است، مگر اینها خودشون رو از انسانیتشون منسلخ و جدا کنند. ولی نمیتوانند که اینها بدون این غمها شب آسوده سر به بستر بگذارند. این حزن یه پدیده است عزیزان که در این دنیا دست از ما بر نمیدارد، همیشه همراه ما خواهد بود و جانکاهی میکند برای ما. این حزن و اندوه از ویژگی های مؤمن و نشاط مؤمنین همین است که خداوند به جای اینها رو میبرد به سراپرده میروند که دیگه در اونجا اسباب حزن نیست که غمی متولد بشه از دل اون بیرون آید برای اینها. تمام اسباب حزن رو خداوند برمیچیند در عیش و زندگی راضیه و پسندیده جهان باقی و عالم بهشت سرای جاودان. اما توجه دارید در دنیا، حالا برای باز کردن این دو کلمه دارم توضیح میدم خدمتون، برای در دنیا وقتی نگاه میکنیم در عین اینکه مؤمنین انسانهای الهی حزن دارند، اما در نشانه ها و ویژگی هاشون چه میخوانید؟ المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. انسان مؤمن غم او در جان اوست و نشاط و شادمانی اون در چهره او. انسان مؤمن حتی در سختی ها و درشتی های زندگی هم غمین دیده نمی شود، چهره او دژم نیست، گرفته نیست، گشاد رویی دارد. ولو اینکه دنیا دنیا، غم در این جان انباشته است. اگر سر این دل رو باز کنم غم هاست درون اون، اما چهره را اگر می بینید و ما یکلم و اللهینه یبتسم، با مردم سخن نمی گوید مگر با تبسم. لا یرا الا ظاهکن، این حال کیست؟ پیامبر مکرم اسلام. دیده نشد رسول خدا مگر زاهک، مگر متبسم. به ندرت در زندگی پیامبر پیش آمد که چهره پیامبر متبسم نباشد و دو دندان مبارکشون گشاده نباشه از تبسم. این حال و روز این انسانهای الهی است، در اینه که بیشترین غم در دل این پیامبر است. آن به آن غم دارد، غم امتش رو دارد، از اولین اونها تا آخرین اونها. فردای قیامت هم به دختری خیش گفت دخترم من رو آخرین جایی که میبینی اینه که در عرصات قیامت دارم ناله میزنم میگم یا رب امتی، یا رب امتی. یعنی همونجا هم غم امتش رو دارد این انسان بزرگ و الهی و این رهبر فرزانه. اما در این حال این غم جای اون در دل است برای این بزرگان. المؤمن و حشن بش، مؤمن یه بشاشتی در چهره او وجود دارد، ولو این که یک ملاحت قمیمی هم در جان او باشد. اما در این حال این دو با هم عالم جدایی دارد، ظاهر چیزیست، باطن چیزیست. حالا در اون جهان حالی که دست میدهد اینه که هم ظاهر مؤمن شادمان میشه، هم قلب او شادمان میشد. شادی که در ظاهر دیده میشود نظر، نام اون چیست در کلام عرب؟ نظره. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم. نظره جای اون کجاست؟ چهره است، وجه است. اما سرور جای اون کجاست؟ قلب است. استهزار دارید از استحباباتی که در روابط اجتماعی مطرح میشه، از کارهای مستحبی که با به نوعی مؤمنین باید در جامعه انسان انجام بده اگر موفق باشد. ادخال و سرور فی قلب المؤمن، باید سرور رو در قلب مؤمن وارد کند. پس جای سرور کجاست؟ قلب و جان است. جای نظره کجاست؟ چهره و بیرون است. حالا اینجا آیه رو به زیبایی متوجه میشیم. فرمود ولقاهم نظرتن و سرورا، خداوند هم چهره اینها شادمان میکند، هم جان اینها فرهنگیز و شادمان و سرور در جانهای اینها می آید و وارد می شود. پس وجودشون، درونشون و برونشون شادمانی و سرور الهی است. و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و خداوند خود جزا می دهد ایشان را. و جزاهم مستقیم به خدا برمی گردد و خدا خود جزا می دهد ایشان را. بما صبروا، این بابای چیست؟ بای مقابله است، یعنی به مقابلت صبره. خداوند در تقابل و مقابله صبری که اینها نشان دادند به اینها جزا می دهد، جنتن و حریرا. خب فرمود جزاهم بما صبروا، این کدام صبر است؟ این کلمه بما صبروا و این جزاهم بما صبروا بسیار در قرآن دیده می شود، یعنی توقف جزاء الهی بر صبر، اینکه صبر علت جزاء الهی باشد. در بسیار آیات صریح و روشن می‌بینید انی جزیتهم الیوم بما صبروا، سوره مبارکه مؤمنون، خیلی زیبا. انی، من خدا، خودم جزا می‌دهم ایشان را بما صبروا، یعنی به سبب صبرهم، یعنی در مقابله صبرشون. پس صبر میتواند انسان رو مستقیما به جزاء الهی واصل و نائل کند. این چه کیمیای بزرگی است. این صبوری به معنای عظیم قرآنی آن، مدخل ورود به رضوان الهی است و عامل و سبب جزاء خداوندی است. و در اینجا فرمود و جزاهم بما صبروا. خب خیلی زیبا و لطیف. این کدام صبر است؟ اگر صبر در این سوره است، یعنی صبر این مورد است، بلی یه مورد است صبر است. اگر بیان کلی صبر است، تمام موارد صبر است. اما اون صبری که در اینجا دیده شد، اینا چه کار کردن که اسم این صبر است؟ استهزار دارید. صبر در تقسیمات کلی قرآنی، یک قسم صبر صبوری کردن، ایستادگی کردن بر انجام آنچه خداوند سبحان رضایت و خوشنودی به آن دارد، اما از این که واجبات الهی یعنی طاعات باشد، به تعبیر ما اون چیزهایی باشد که خدا الزامی بر ما نکرده است اما دوست می‌دارد ما انجام بدیم. حالا این مستحبات است، این تبرعات است، مجموعه اون چه که رضای الهی در اوست اگر آدمی انجام دهد و ایستادگی پای اون کند، ملول و خسته از آن نباشد، به اشتیاق و شوق بپردازد، به اون نام این صبر است. این یه حوزه قوی صبره. صبر علی طاعه است اسم این در علم اخلاق، یعنی صبر بر اموری که مرضی رضای الهی است. حالا نقطه مقابلش میگید صبر بر ترک آن چه در آن سخط و قهر خداوند است. این حوزه دوم صبر، یعنی انسان شکیبایی میکند، استواری میکند بر ترک و دست شستن از آن چه رضای خداوند در آن نیست. حالا میخواد این ترک بگید محرمات باشه، هر چه ناخوشنوی خدا در روز، قوی و محکم می ایستد، ولو لذیذ است، ولو دلپذیر است، ولو نفس می کشد، ان النفس لامارتون به سوء، اما محکم می ایستد پایان و نگاه می کند به سخط خداوندی. این میشه صبر. بنابراین صبر یعنی زندگی، صبر یعنی تو این زیر و بم ها درست به در آمدن، در این ابتلاها درست به در آمدن. صبر یعنی وظیفه شناسی، صبر یعنی تقرب نسبت به خداوند سبحان. حالا اون قسم سوم صبر که بیشتر مردم با اون آشنا هستن، صبر در به نوعی گرفتاری ها و دغدغه های مادی زندگی است، صبر در بلاها، دردها، نمیدانم کشیدن ها، مردن ها، امثال در بیماری ها، امثال این ها. بنابراین صبری که در اینجا مطرح می شود و جزاهم بما صبروا، اگر صبر موردی است، یعنی صبری است که مورد این سوره مبارکه است، همونو که اشاره کردم، یعنی صبر بر طاعات، صبر بر آن چه خداوند را خوشنودی او حاصل می شود. و در مجموع هم و جزاهم بما صبروا، اینا صابرانند به طور کلی در تمام حوزه ها. و جزاهم به ما صبر، و خداوند چه میدهد سبب صبرشون به اینها؟ جنتا و حریرا، جنت خودش رو به اینها میدهد. اینها ساکنان کوی بهشت میشوند و آرامشگاه جاودان الهی ارزانی اینها میشوند جنتا. خب مسکن اینها میشه جنت. حالا چه وضعی رو در اونجا دارن؟ و حریرا، خداوند پوششی هم که بر اینها میدهد، یه پوشش بسیار لطیف و زیباست. به هر حال این نکته ایست دیگه. حالا مثل این که در عالم باقی و جهان جاودان هم انسان ها مستغنی از پوشش نیستن، اونجا هم پوشش میخوان، اونم به نوعی همراه و عجین انسان ها هست. اما استعذار دارید که حریر دیگه، این دیباج، این پرنیان، پرند به تعبیر پارسی ما، لطیفترین جامعه هاست دیگه، ظریفترین جامعه هاست که هم صورت زیبایی دارد هم باطن زیبایی دارد. بسیاری از پوشش ها اینا صورت ظاهریش زیباست اما باطنش ممکنه درشتی داشته باشه، خیلی لطیف نباشد. حریر آن است که هم خوش سیماست و هم خوش باطن است و اون زیبایی به لطافت. و جالب این که پوشش حریر در دنیا بر مردان جایز نیست. پیامبر فرمودن طلا و حریر، یعنی پوشش از نوع طلا، استفاده از اون و حریر بر مردان امت حرامان علی ذکور امتی، بر مردان امت من حرام، چون این رمز نرمی و سبکبالی و لطافت و آرامش و این با جامعه حریر نمیتوان در میدان جدیت و جهد وارد شد، نمیچسبد، لباس کار نیست حریر، نمیتوان این رو پوشید و جدیت کرد، نمیسازد با این معنا. اما مثل این که اونجا دیگه تمام این عناوین برداشته میشه، اونجا جایی است که همه اون آرامش و لذت است، همه اون زیبایی است، شکوه است. فرمود جنتا و حریر. البته من همینجا عرض کنم این حریری که خداوند در اونجا مطرح میکنه نه این حریر دنیاست، هیچ کدام از نعمتهای بهشتی نعمت دنیا نیست، به زبانی گفته میشود که من و شما درک اون بکنیم. اون جمله ابن عباس که تفاوت بین دنیا و آخرت این است که جهان دنیا عیانها خیر من سماعها، دنیا نعمتهای دنیا شنیدن اون لذتش بهتر واقعا از دیدن اون، یعنی گمان میکنیم فلان شی تحفه ایست به تعبیر ما، خیلی هم دل مرده اون هستیم، اما وقتی میرسیم بهش میگیم خبری نیست، برامون عادی، چیزی نیست، این تو چیزی نبود، این اونچنان گمان میکردیم ما دیگه چی میشه اگر مثلا ما یه نمیدانم خانه فلان جا داشته باشیم، یه ویلای فلان جا داشته باشیم، یه ماشین اونچنانی زیر پا ما باشد، چه باشد چه باشد. شد، اتفاق افتاد اینا، اما اتفاقی نیفتاد، چیزی نشد. اینا جواب نداد اون خلأ درونی ما را و نفس ما را پر نکرد. اینا قصه چیز دیگری بود. و خیلی از نعمت‌های دنیا انسان تا نرسیده است آسودگی دارد. واقعا همینطور انسان اول نعمه، وقتی پا دل بعض از صاحبان نعمت که می نشیند، بعد اونها متوجه میشه انسان بعد ممکنه بعض از اشعار رو بخواد بخونه که پشت این تریبون نمیشه خون، بگه مثلا قربان خودم که چی، بالاخره مثلا از کاجوشم خبر ندارم. گاه ممکنه حتی اینطوری باشه واقعا. اما عکس این در مورد جهان آخرت، عیانها خیر من سماعها، هر چه بگیم که نمیتونیم توصیفش کنیم. دیدن آن کجا، شنیدن آن کجا. این تفاوت بین ماهیت دنیا و ماهیت جهان آخرت است. فرمود و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. البته اینو عرض کنم، دلیل قرآنی این بحث همونی که خودتون میدونید، فلا تعلم نفسون، هیچ انسانی نمیداند که خدا چه چیزی برای او مخفی کرده است که قرة عین اوست، شادمانی و نشاط اوست. اگر خداوند مخفی کرده است، پس ما نمیدانیم حقیقت نعمتهای بهش رو. اینا یه صورتی است که به ما گزارش داده میشه، تشبیهی است به نوعی نزدیک میکنند ذهن ما رو خداوند سبحان به این نعمتها، نه اینکه حقیقت نعمت آنی است که با دنیا مقایسه کنیم. اما از باب قیاس، ما از باب شناخت ذهنیمون خدا گفته است، ما هم همونطور بازگو میکنیم. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اینها، این ابرار محفوظ از شر، جزا داده شده به جنت و حریر، متکئین فیها، اینها در این جنت ها متکئینن. متکئین از ماده اتکا، اتکا همان است که تکیه میگویید، این تکیه دادن. تکیه دادن نماد چیست؟ دو چیز، یک آسود بالی، دوم ماندگاری. یعنی انسان وقتی خیلی آسوده است تکیه میدهد، انسانی که غمین مضطربه این تکیه نمیده. انسان وقتی کاملا خیال آسوده‌ای دارد، منتظر یه تلفن بودید این خبر رو بهتون دادن، حالا میگید نفس راحتی میکشم یه تکیه میدید شما. نماد آسودگی انسان از تکیه دادن. و انسانی که تکیه میکند خیلی آسوده و راحت میتونه بگوید، بشنود، ارتباط برقرار کند. دوم تکیه دادن انسانی که خیلی عجول است و خیلی فشرده کاری رو دارد، تکیه نمیده که دیگه بالاخره. گاهی من این مزاح رو کردم تو بحثای دیگه سوره مبارکه، واقعه جاهای دیگه این چنینی اشاره کردیم. بالاخره اگر کسی اومد مهمان محترم می اومد، دیدید هر چی اصرار میکنید، نه این همینجا خوبه، همینجا خوبه، این تکیه نمیده، خیالتون راحت باشه، این انشاءالله به لطف خدا خواهد رفت. اما اگر دیدید لباس رو در رو تکیه داد، بگید هر بلایی هست بالاخره فکری بکنند برای ظهر، ماندگار است این عزیز ما، دیگه میماند بالاخره، رحمت خداست، برکت خداست. خود تکیه نماد ماندگاری و ماندن است، بقا است. متکئین فیها، اینها با آرامش ماندگار و جاودان در این جنت ها، علی الارائک، اونم بر چی؟ در بهترین اریکا. الارائک جمع اریکه، اریکه به تختی میگویند، نشستنگاهی میگویند که برای شادمانی و سرور قرارش میدن. دقت دارید؟ مثل سریره، یعنی اون تختی که عقیقا اون که در لغت عرب داریم اینه که اون تختی سریره که در حجله میگذارند برای عروس و داماد، این رو میگن اریکه. برای سلاطین میگذارن، اینو میگن، میگن بر اریکه قدرت تکیه زد. از همینجا گرفته شده است در کلام عرب. متکئین علی الارائک، اینها تکیه میزنن بر بهترین نشستنگاه های شادمانه و سرور. بالاخره گاهی بعض از مسند نشستن ها همراه با حزن و غم و اندوه و تعلمات است، اما اینا اگر بر مسندی هم می نشینند، نه، کاملا مسندشون مسند سرور و شادمانی است، در بهترین جا، برجسته، بلند، چشمگیر و چنین حالتی رو دارن. متکئین فیها علی الارائک، خب اینها در جنت ساکنن، پوشش اونها بسیار زیبا حریر است، نشستنگاه آنها مطمئن و مستقر با شادمانی و نشاط. طبعا دیگه ببینیم آب و هوا چطور است، وضع آب و هوا چطور است. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در یه شرایطی اینها به سر میبرن، من به دو معنا عرض میکنم، که در اونجا نمیبینند خورشیدی را و زمهریری را. شمس نماد گرمی، زمهریر نماد سردی. یه معنای زمهریر یعنی پدیده سرد، میگن مثل سرمای زمهریر، یعنی سرمای دیگه طاقت آدمی رو میبرد. خب شمس هم خورشید هم که نماد حاره بودن و تابیدن، پس سرمایش و گرمایشی که اینها دارند کاملا با اطمینان است. لا یرون فیها شمسا، نه سرمای اونچنانی نه گرمای اونچنانی آزاردهنده وجود اینها نیست. اینو در روایات داریم در حال هوای بهشت، میگن هوای بهشت قدوات سیف، مانند قدوه های سیف است. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی اول تابه، همین فصل خودمون، اون اولی که هنوز بین طلوع عین هوا روشن نشده کامل، یه لطافت دلپذیری در هواست، کم کم روشن میشه اما گونه ها رو نوازش میدهد این هوا. یک لطافت دلکسب دلپذیری در این هوا دیده میشود، این میشه قدوات و سیف. فرمود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه هوا اونچنان است که خورشید آزار دهنده باشد نه سرما. لطیف و دلچسب و دلپسند. معنای دوم رو عرض میکنم خدمت عزیزان. کلمه زمهری در بعض از اشعار عرب آمده است که قطعتها و زمهری رو ما زهر و لیلت ظلامها قد اعتکر. قطعتها و زمهری رو ما زهر، شب تاریکی بود که من رفتم وادی رو طی می‌کردم، ماه هم هنوز نیامده بود که یک قدری مسیر رو روشن کند. زمهری یعنی ما در لغت عرب. پس اگر معنای دوم رو بگیم لا یرون فیها شمسا ولا زمهری را، اینها نه خورشید می‌بینند نه ماه، چی میتونیم بگیم؟ بالاخره ببینید این پدیده خورشید و ماه تو دنیای امروز ما یعنی چی؟ یعنی شب و روز، یعنی این گردش اینچنین و این تکرار. اینی که میگیم بالاخره ان اللیل و النهار یبلیان کل جدید یقربان کل بعید یعتیان به کل موعد، به تعبیر عرب ها خود این شب و روز و تکرار این، نه اینها در یه شرایطی هستند که پدیده تکراری بر اینها وجود ندارد. هر لحظه اینها جدید است، هر لحظه اینها نو و تازه است برای اینها. حالا شاید این معنا رو خیلی نگفته باشند مفسرین، اما این هم معنایی است که از آیه استفاده می شود. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. بالاخره بحث توصیف بهشت ابرار است عزیزان، حال هوای این بزرگانی که مصداق بارز آن ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و اونها که در پی اینها حرکت کردند و به توصیفاتی که دیشب اشاره کردیم متصف میشن تو زندگی خودشون، لذا باید با همون لطافت به نوعی بالاخره این آیات رو بازگو کنیم از باب همون وصف العیش نصف العیش. خدمت دوستان عزیز فرمود و دانیتن علیهم ظلالها و سایه ها و ظلالی که اینها دارند، دانیتن علیهم زلال این جنت و سایه اون بر اینها دانیه است. خب بالاخره گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما تنیدن درا در سایه نخل امید. خود این سایه در دنیا برای ما خیلی مفهوم دارد، این سایه این که در زیر اون آرامش داری، مثلا نماد چیه سایه در دنیا؟ نماد سایبان و سایه سر و از درختم کم کم آرد برگباری بسازد بر سر خود شاخساری، این سایه و این نشانه آرامش است، نشانه. اما در این حال در اختیار ما نیست، بالاخره با حرکت وضع و انتقال و خورشید و ماه و سایه و این و در اختیار ما نیست این سایه، باید خودمون به سایه بریم برسانیم. عرض بگیم که مثلا باغ فردوس عزیز است ولی کنزین هارتو قنیمت شماریم سایه بید و لب جو، این سایه ها رو هم غنیمت بدانیم و استفاده کنیم. گاهی هم کار به آنجا بکشد که تنبلی بشری اقتضا کند که بگوید امیدواریم که سایه هم بیاید. گفتن برو به نزد سایه، گفت نه امیدواریم که سایه بیاید. گاهی هم این چنین میشه برای ما. این واقعا همین است که خداوند میگوید دانیتن و دانیتن علیهم زلالا، و شاخسار اون بهشت، سایه‌سار درختان اون جنت دانیه هست بر ایشان، بسیار نزدیکشون، همراهشون، و هیچ کدورتی برای اینها، زحمتی برای اینها ندارد. این سایه همانیست که در آیات دیگر میگیم ظل ممدود، ماء مسکوب در آیات دیگر میخوانیم. این سایه ممدود متصل همه جا بر سر اینها سایه میافکند و نزدیک و راحت یا آسودگی جالب و جاذبی رو اینها دارن با این سایه. و دانیتن علیهم زلاله ها، خب اگر یک کسی تو این شرایط زیبا، عالی، خوشمنش، خوشروش با چنین وضعیتی باشد، این سایه و این نشستن، بعد دیگه در انتظار چیست؟ دوربر نگاه میکند که چیزی باشد، ظرف خوردنی باشد و تناول کند دیگه. این خوی بشریست، دنبال اون خوردن خوبش میگرده دیگه. وقتی چنین جایی باشه انسان، بعد دنبال زوج موافقی میگردد، هم دمی، هم صحبتی، هم نفسی، صحبت این حرفا میشه دیگه. فرمود و ذللت قطوفها تذلیلا. قطوف از ماده قطف به معنای بریدن و جدا کردن، به دلیل اینکه میوه را از درخت جدا میکنند، لذا با آن چه میگویند؟ قطوف. به دلیل اینکه جدا میشه بالاخره بهش میگن قطوف، به قرینه اول مشارفه به تعبیر عربها، یعنی آن چه پیش میآید. و ذللت قطوفها، و این میوه ها و قطوف این بهشت برای اینها کاملا ذلیل است. چقدر تعابیر عجیب و زیبایی رو خداوند به کار میبرد. یعنی واقعا اینا اون لحن ادیبانه چیزیست و محتوا چیز دیگریست. اینها را اگر آدمی عمیقا درک کند، جاییست که صدق الله العلی العظیم واقعا به اون اعجاز لفظ و بیان هم بیشتر واقف میشه و متوجه میشه. فرمود این میوه ها برای اینها کاملا ذلیل و رام و به فرمان است. چرا؟ به دلیل اینکه حس میکنیم در دنیا این چنین نیست. اولا ما نمیتوانیم آمرانه و ناهیانه به این درخت بگوییم که میوه بیاوریم فصل سال. نمیشه. رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک با. نمیشه این که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ کوچو نیست، در او گل گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را. خبری نیست. شما میرید بالاخره عرض به خدمتون، فصل اول بهارم که میرید اما خبری نیست، فضا خوب دلچسب اما میوه نیست. باید بالاخره بخرید و با خودتون میوه به باغ ببرید. پاییز میرید خبری نیست، زمستان میرید خبری نیست، دست من و شما نیست. اینا میوه ها رام ما نیستند. نه اصلا میوه وجود دارد اما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. بالاخره تا بتوانیم آقا بزنیم بگیرد نگیرد، بیفتد نیفتد، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. این درست. گاهی نه، خود این میوه ها مشکلاتی داره جمع کردن و چیدنش هستن. حالا ترس کم تنوع دیگه. بخواهی خاطر وقتی در یه باقی میوه باز میکردم، درختی گیلاس بودم میوه باز میکردم، یه مرتبه شاخه لغزید و ما هم افتادیم. اتفاقا یه بوته درختچه زرشکی اونجا بود، بنده مستقیم افتادم رو همین درختچه زرشک. تا الان سوزش اون در خاطرم هست. خب گاه اینطور این میوه زرشک که چجور میخواید باز کنید با این خاراش؟ این که دو تذلیلی نداره برای شما. حالا این رو مقایسه بفهمید با خیلی نمونه های دیگه که میشناسید. ذللت قطوفها تذلیلا، این میوه ها مطیع شما، رام شما، آماده به امرتون، به خواستتون، به فرمانتون، بدون زحمت، بدون مشقت، عالی، ناب. الله اکبر، چقدر لطیف خداوند اینها رو مطرح می کند. و ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم به آنیت من فضه. خب بحث پذیرایی شد و این میوه ها. حالا سیستمی که در اونجا حاکم است چطور است؟ به اینها میگن بفرمایید اینجا اونجا، میل بفرمایید هرچی میخواید بردارید بیارید غذا. یعنی سلف سرویس نه. و یطاف علیهم، توف داده می شود، گردانده می شود. کی می گرداند؟ الان می خونیم خدمتکارا. اینها اونقدر مورد احترامند. ببینید این بالاخره ما تو این زندگی های معمول خودمون دیگه، حالا یه مقداری فرهنگ های دیگه در ما اثر کرده، یه مقداری شیوه زندگی ما عوض شده، اما اینها رو در اسلام بالاخره جور دیگه به ما آموزش میدن. اینو در بحث علا تا که حدیث و ضعیف ابراهیم در سوره مبارکه زاریات، سوره مبارکه هود، در هر دو جا من به تفصیل خواندم، گفتم، اشاره کردم، عزیزان هم بسیار بودید و شنیدید بحث رو. ما در ادب اسلامی هر مقداری که مهمان رو بیشتر دوست داریم باید بیشتر کرامتش کنیم، پذیرایی کنیم ازش، به دلیل اینکه در بین ما تعارف کردن یعنی چی؟ یعنی دروغ گفتن. مثلا بعد میگیم تعارف، بعد تعارف ما تعارف نمی کنیم، ما اهل تعارف نیستیم، چون تعارف برای ما تبدیل شده است به دروغ. خواهش میکنم جان ما بفرمایید امروز، بعد که نمیاد میگن خدا خیرش بده که نیومد، در ما نگرفه، اگه میگرفت چیکار میکردیم مثلا. اما تعارف یعنی واقعا شناساندن اون چه انسان دارد و دوست میدارد در اختیار دیگران قرار بده. این معنای تعارف در اسلامه، این معنای تعارفه. و وظیفه انسان تعارفه، یعنی ما نباید بگذاریم میهمان یه وقتی یک کسی اومد خونه، حالا وجود ما را که از صادق مسافر اینا یا حضرت سامر حجاج عزیز یه کاری رو مثلا میخواست انجام، خود حضرت برانش دار انجام دادن، بعد دیگه اصلا میگفت آقا اجزه فهمید میهمان، گفت اجزه بدین من انجام بدم، فهمیدن نحن قومون، ما جماعتی هستیم که از میهمانمون کار نمیکشیم. خیلی مهمه این حرفا، خیلی مهم. مثلا پتیله چراغ رو حضرت میخواستن بدن بالا، کنار دستون بلند شد، حضرت خودشون اومدن اینو درست کردن، آقا میگفتید من انجام میدم، فهمیدن قومی هستیم که ما از میهمانمون، ما میهمانمون رو استخدام نمی کنیم، لا نستخدم از ضیوفنا، ازش کار نمی کشیم. از این کرامت و حرمت نهادن خیلی بحث مهمی است در تعالیم دینی ما. اینکه حالا میهمان مثلا جوری باشه، آقا خودتون هر جور کنی خودتون، نه اینطور نیست. اون کرامت و حرمت چیز دیگری است. یطاف علیهم، اجازه نمیدن اینا زحمت بکشن، بلکه توف میشود، میچرخند، چرخانده میشود اطرافیشان به آنیت منفزه، آنیه، اوانی، آنیه یعنی ظرف، به هر ظرفی آنیه گفته میشود، به آنیت منفزه، خوب دقت بفرمایید، به ظروفی از جنس فزه یعنی سیم، نقره، سیم، نو سیم فام، منفزه و اکواب کانت قواری را، اکواب کوب، اکواب مفرد میشه کوب، جمع میشه اکواب، اکواب ظرف های بزرگتر. یعنی ببینید شما، مثل خیلی عامیانه بگم خدمت دوستان عزیز، بالاخره این کأسه، این لیوان، حالا اگر یه به تعبیر فارسی خودمون کوچه بازاری خودمون یه پارچی هم بود که اون پرتر بود و بعد ریختن از اون داخل این، اون میشه چی؟ میشه کوب، این میشه کأس. یعنی یه ظرف بزرگتر که سرمنشه بیشتری است و یه ظرف کوچکتری که از اون داخل این میریزند. این ظرافت ها خیلی مهمه. بالاخره ما انسان ها یه حالت خاصی داریم دیگه، در نفس ما انسان ها یه حالت زیاده خواهی هست دیگه. وقتی این دیوانو به شما میدن، خب اینو میگید الان میخورم تموم میشه، خاطرات بچگیمون این. اما وقتی دانستیم که این ظرف هست و سرمنشه‌اش هم دست ماست، یه لوله هم داره این وصله به کارخونه مثلا نمیدونم دیگه، خیالمون آسوده است از این خوردن که هرچه بخوریم لذت اون برای ما مستمر رو پایدار است. حتی این ظرافت ها رو هم خداوند منتقل می کند. فرمود به آنیت منفذت و اکواب، اینها ظرف های کوچکتر دارن و ظرف های بزرگتر، کانت قواری را، اما این اکواب قواری رن، اینا از فزه بودن اما قواری رن. قواری رن این چه؟ قاروره، آب، گینه، بلورین، بلور فتن، خیلی زیباست. اینها ظرف‌های نقره‌ای شیشه‌ای، آبگینه. خب خود این آبگینه بودن و شیشه‌ای بودن چیزیست. زیبایی ظرف در مظروف مؤثر است. شما در یه ظرف زیبایی عالی نوشیدنی میخورید، یا توی ظرفی بود، این ظرف حلبی بود، اون سینکویی بود، اینا پارچه‌ای بود که تو این کنار خیابون میذاشتن برای آبخوری ها، اینا از جنس حلبی بود که انسان نگاه میکرد سیر میشد دیگه، اصلا تشنگیش رفع میشد، الحمدلله نیاز به خوردن نداشت دیگه مثلا فرض. یا نه یه ظرفی باشد که وقتی این به شما میده اصلا میبینید تشنه میشید، آتش میاد براتون، یعنی کار به اونجا میکشد که رق از زجاج و رق تل خمرو و تشابها و تشاو کلل امرو فکنهو خمرون ولو قدهو و کنهو قدهون ولو خمرو، از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. این نگاه میکنید به این ظرف، اصلا اشتهای شما شروع میکنه به ترشح کردن این بزاقهای شما و یه حالت زیبایی درس میده برای انسان. خود این خیلی مهمه. فرمود به آنیت منفذت و اکواب کانت قواری را. مشکل قاروره چیه؟ مشکل شیشه؟ مشکل شیشه میدانیم چیه، همان است که گفت چی بار داری؟ گفت هیچ. چی بار شماست؟ این آهسته، اینطور با احتیاط، اینطور رامید. به گفته هیچ. دل پر پیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. بار شما چیست؟ بار من اینه که اگر بیفته این اولاغم دیگه چی ندارم. یعنی چی؟ یعنی شیشه، شکستنش و آسیبش. و مشکل شیشه آن است که می شکند، اما قواریر این ظرف ها قواریرند، اما قواریر من فزتن، اینا در عین این که شیشه این اما از جنس چی هن؟ نقرن، یعنی مقاومتشون فلزیه، نشکن این چنینی عجیبه، ما اینو دیگه تو دنیا نمیتونیم درکش کنیم، اینها درک نمیشه برای ما. قواریر من فزتن، اینا از فز قدروها تقدیرها، در زیباترین شکل هندسی اینها هندسه شده است، اندازه گیری شده است، زیبایی کامل و صفای کامل در اینها دیده می شود. قدروها تقدیر، قواری و منفذت مهندسی شده، قدروها تقدیرها. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ببینید مرحله مرحله، اینها ظرف های بزرگ، پیمانه ها در اختیارشون، و حالا از اون پیمانه ها باز کأس های کوچه، کأس رو اشاره کردم دیشب که الا یا ساقی ادر کأسن فناولها، وقتی پر باشه ظرف میگن کأس، اگر خالی بود میگن قدح. اینها و یسقون فیها کأسا، ظرف های جامع پر حالا به اینها پیمانه پیمانه می نوشانند. و یسقانه فعل چیه؟ مجهول، یعنی نوشانده می شوند، خودشون نمی نوشند، حتی لب اینها می گذارند. و یسقانه فیها در اون جنت کأسن کان مزاجها زنجبیلا، اینها نوشانده می شوند از نوشیدنی هایی که مزاج اون گرم، دلپسند، معطر، زنجبیل معطر و مزاج دلنشین حالاور به تعبیری، مزاج ها زنجبیل ها عینن. حالا این از کجا به اینها خورانده می شود؟ من عینن، عینن منصوب به نزع حافظه، یعنی من عینن، اینها این نوشیدنی که می خورند از چشم ساریست، من عینن، عینن فیها تسما، که نام اون چشمه در بهشت سلسبیل است. عینن فیها تسما سلسبیلا، اصلا خود کلمه سلسبیل و از جهت فونتیک وقتی تلفظ میکنید خود اون معنای سهولت و تسهیل درش میاد. گاهی دیدید مثلا تجربه هم شده ها، از جهت علمی هم درسته این، بالاخره گاهی رفتید یه جایی مثلا یک منطقه خیلی خوش آب و هوا، یه چشمه خاصی اونجا بوده است، غذا نوش جان فرمودید و آب مل کردید و بعد از 2 ساعت دیدید عجیب گرسنه شدید شما، میگید آقا ما که بعد از نهار تا 6 ساعت 7 ساعت تا شب اصلا احساس گرسنگی نداریم. میگن آب این چشمه برنده، محلی ها میگن آب این چشمه برنده، این آب سبکه، همینطور هم مثلا املاحش نسبتش درصدش، میگن این آبش آب این چنینی است، آب سبکی دارد. به اون آب گوارا سریع الهضم سلس، ببینید یه سخنی که خیلی خوب میفهمیدش، کاملا گوینده جوری مطلب رو میگه که هیچ ابهامی براتون نداره، به دلتون مینشیند، درست میفهمید. به این گوینده میگید کلام چی دارد؟ سلیسی دارد. میگید سلس الکلام است. توجه داری؟ این حالت رو بکن. سلسبیل از همین ماده میاد، عینن فیها تسما سلسبیلا، اینها می نوشند از یه چشمه گوارا، دلچسب دلنشین. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. این جمله رو بگم کفایت میکنه. اشاره کردیم یطوف، اطراف اینها میچرخند. حالا کی خدمت میکند به اینها؟ خیلی مهمه بالاخره خدمتکار که باشد، ادب خدمتکار. اینو ما امروز خیلی بهتر میفهمیم از گذشته. اصلا در خیلی از جاهای دنیا بالاخره تربیت میکنند، اصلا اصلا این تخصص، این رشته دانشگاهی داره، اصلا این کار داره، بحث داره. اون شیوه آداب پذیرایی رو دانستن و اون به نوعی احترام پذیرایی تونستن به جا بیاورن یه هنر بسیار بالایی است. فرمود و یطوف علیهم ولدان مخلدون، اطراف اینها میچرخن، اون پذیرایی کننده ها و خدمت کنندگان نیستن مگر ولدان مخلدون. کلمه ولدان دو معنا دارد، جمع ولید است. ولید در لغت یک به معنای خدمتکار، به معنای خدمتکار است، جمعش ولدان. دوم به معنای فرزند، به معنای فرزند. این از اسامی و القاب وجود مبارک امیرالمؤمنین ولید البیت، یعنی فرزند کعبه. یا ولید البیت قوقای نصارا. در مسیح وقتی این ابیات مرحوم عم و عموی میرزای شیرازی رو خدمت دوستان عزیز میخوندم، عجیب این ابیات، خیلی آنست نفسی من الکعبت نور مثل ما آنست موسا نار تور، خیلی عجیبه. تا میرسد به اونجا، این یکن یجعل لله البنون و تعال الله اما یصفون فولید البید احرا ان یکون لولی البید حقا ولدا لا زیرون لا ولبن مریمی. اگر بنا باشد برای خدا فرزندی تعیین و تعریف شود، زاده خانه خدا سزاوارتر است تا فرزند خدا باشد که عیسی و عزیز. این یکون ابدا، بعد خودش میگه به معازن ما ازن چین چیزی نیست، اما خیلی خشنگ مطلب رو بازگو میکند. ولید یعنی زاده و فرزند. ولدان جمعش، حالا بگیم یطوف علیهم ولدان مخلدون، یعنی اطراف اینها فرزندانشون، نور چشمیاشون، عزیزانی که اینها رو کم دیدن تو دنیا، با هم نبودن اما الان اطرافشون میچرخن میگردن. خب لذت یک پدر مادر همینه که فرزندانش رو اطراف خودش ببینه، نوادگانش رو اطراف خودش ببینه. یطوف علیهم ولدان مخلدون، در نهایت زیبایی و در نهایت به اصطلاح چشمگیری. یا نه اینکه کلمه ولدان رو جمع ولید به معنای غلام بدونیم که شاید مناسب تر باشه اینجا. خدمت می کنند اطراف اینها خدمتکارانی که مخلدون، ثابت. خب بالاخره یکی از مشکلات اینه که آقا صدا می زنن میگن آقا رفتن استراحت کردن، شیفت کاریشون نبوده این خدمتکار، نمیدونم درست سر پستش نیست، 8 ساعت باید خدمت کنه، 2 ساعت خدمت می کنه. اما اینا مخلدونن، یعنی اینا حلقه به گوش، گوش به فرمان، به فرموده، خدمتکاران مخلدون. اون هم دیگه حالا من از کدم به تنوع میگم مطلب رو خدمت دوستان. بالاخره گاهی خدمتکارایی بودن که وقتی میخواستن اینا رو صدا بزنن اسمایی میگذاشتن که حداقل از طریق اسمش میگذاشتن، مثلا مبارک خادم، مثلا یاسر خادم، مثلا اسامی میگذاشتن که حداقل اون درشتی و زمختی چهره اینا و رفتار و شخصیت اینا رو کم کنه. مثلا مبارک، ما به گمان میکنیم کی میاد الان، یک سیاهی اومده است مثلا با یه وضعیت خاصی، مثلا با اون اسم یک کمی این رو سبک میکردن، به نوعی آسان میکردن. فرض بفرمود، فرمود اینها خدمتکارانی که اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. جمال اینها هم در حد کمال، این خدمتکاران در نهایت زیبایی، در نهایت سپیدی. اینها اطراف میچرخیدن، خدمت میکردن و پذیرایی میکردن. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، بسیار زیبا فرمود تا اینجا، اما یک کلمه که انشاءالله خواهم گفت، فهذا رعیت فمرعیت نعیما و ملکا کبیرا، نمیشه توصیف کرد. پس بگذارید در یک کلمه بگوییم، اذا رعیت، اگر ببینی، فمرعیت، اونجا میبینی نعیم و ملک کبیری را، یعنی دیگه در قالب و اندازه نمیگنجد آن زیبایی و اون خصوصیات. یه جمله ای رو قرآن می فرماید که نماینده تمام اون شکوه و به نوعی بازگو کننده جلال اون نعمت باشد که باید خدمت عزیزان انشاءالله فردا شب به تفصیل بقیه آیات بپردازیم.